Bismillahirrahmanirrahim. عرض سلام به حضر برادران و خواهران عزیز. کار شما از جمله کارهایی است که اهمیتش به طور شفاف حتی برای نخبگان کشور روشن نیست. کسانی که با یک نگاه سرسری به فرهنگ عمومی قضاوت میکنن متوجه اهمیت این نوع نگاه و این کارها، این قبیل کارها نمیشن. این دقیقا یک کار نرم افزاری است در ذهن جامعه و اخلاق عمومی، سبک زندگی، یک نمونه بارز فرهنگ سازی بدون فشار رسمی است. یک کار کاملا تخصصی است. اونایی که برای جهان فرهنگ سازی کردن و میکنن، منافذ مختلف بدون اینکه مخاطب جهانی احساس اذیت یا فشار بکنه، کاملا براش الگوسازی و تحمیل میکنن، افرادی هستند که رو جزئیات مباحث تعلیم و تربیت اندیشیدن و به راهکارهای جدید و جدیدتر رسیدن و عملا با کمترین هزینه، بلکه باید گفت با هزینه خود ملت‌ها، با هزینه اونا اهداف خودشون رو پیش بردن. یعنی یه وقتی شما هزینه می‌کنی تا اثر بگذاری. از این روش پیچیده‌تر اینه که سود ببری و اثر بگذاری. این هنر اصلی جمع مقوله فرهنگ و اقتصاد. لازم نیست اقتصاد رو فرهنگی اخلاقی کنی، فرهنگ رو اقتصادی کن. این یک هنر خیلی مهمیه، مخصوصا در عصر رسانه ها. هرچه رسانه های بیشتر جدیدتر پیش آمد، بازارهایی که تا قبل از این، مثلا تا 100 سال پیش، اینا اساسا بازار محسوب نمی شد، اصلا کسی رو اینا برنامه ریزی نمی کرد، ولی در این 100 سال دهه به دهه بازارهای جدیدتری کشف شد که کسانی که حرفی برای گفتن، طرحی برای تحمیل و اعمال داشته باشن، هرچه هنرمندتر باشن ثروتمندتر هم میشن. اینجا از جایی است که هم تأثیرگذاری فرهنگی و حتی سیاسی و هم سودبری در حد هزاران میلیارد دلار در سطح جهان به دست میاد. سیاسی است بلکه نظامی است. چرا؟ چون اتفاقا یکی از همین کاراکترهایی که دوستان اینجا الان مطرح کردن قبل جلسه، هیچ کس باور نمیکنه که مثلا عروسک باربی محصول پنتاگونه، یعنی وزارت جنگ، وزارت دفاع آمریکا، همون تیم طراحی که یکی دو نوع از موشکای ارتش آمریکا رو طراحی کردن، همین تیم عروسک باربی رو طراحی کردن. و این خیلی جالبه. این باربی هم اسم دختر او جنرالی بود که مسئول تیم بود. یعنی ما ساده لوحانه به مسائل نگاه میکنیم و توطئه های واقعی و عملی رو هم توهم تلقی میکنیم. اونا خیلی دقیق. اینترنت که ابتدا کاربری های نظامی داشت در ارتش آمریکا، امروز توسط کمپانی های سرمایه داره که سرمایه هر کدوم از این کمپانی ها گاهی به اندازه بودجه چند تا کشوره. نه فقط الگوسازی در حوزه تفریح و سرگرمی، بلکه در حوزه پوشاک، در حوزه خوراک، در حوزه، در همه حوزه‌های سبک زندگی، از رفتار جنسی تا الگوی تغذیه و پوشاک، مدام مشغول طراحی نوآوری و ساختن یه شبکه‌ای که حالا به تعبیر دوستان در دست کم کالاهای محوری، کالاهای فرهنگی شخصیت محور در 16 حوزه تعقیب میشه حداقل. یعنی یک کاراکتری با یک خصوصیاتی تولید میشه و بعد لباس مناسب با او، اسباب بازی به همون شکل، ملزومات شخصی مد، انواع مدسازی ها همه با همون شخصیت، با همون کاراکتر، دکوراسیون داخلی اتاق کودک و نوجوان باز بر همون اساس، نرم افزار و بازی های ویدیویی بر همون اساس و به همون شکل، بعد در کنارش مواد غذایی و نوشیدنی با همون آرم و مارک، با همون چهره، لوازم مصرفی الکترونیک، لوازم سلامت بهداشت و زیبایی و آرایش، کالاهای ورزشی، کفش و لباس و اینها، نشر، جلد دفتر و کتاب و انیمیشن، انواع کفش ها و پاپوش و جوراب، انواع هدایا و اجناس کلکسیونی که برای هدیه بدن به هم دیگه، نوشت افزار، بعد موسیقی مناسب با اون، لوازم خانگی مناسب و محصولات نوزادی مناسب با اون. دوستان برای هر کدوم الان تفصیل چیزایی هم آوردن، این روشون بده که صحبت یک چیز اتفاقی نیست. یعنی یک مرتبه یک شخصیتی خلق میشه، فیلم براش ساخته میشه، انیمیشن ساخته میشه و به سرعت جهانی میشه، با پول خودت برای تو فرهنگ سازی میکنن. کاملا روشنه که هدف اقتصادی و هدف فرهنگی و فرهنگ سازی یک کاسه دیده شده. این بحث که این تفکر که ما همیشه نگرانشیم و باید هم باشیم که آقا یا محصول فرهنگی باید مخاطب محور باشه یا ارزش محور. هنر اینه که این دوتا یک کاسه بشه. وقتی که میگی یا مخاطب محور یا ارزش محور، این معنیش اینه که اگه بخوای ارزش محورانه کاری رو بکنی مخاطب نداری. این وقتی علامت سوال بزرگ میاد رو ارزشای شما، که هیچ چیز ارزشاییه که مخاطب نداره، برای کی داری حرف میزنی اصلا؟ انبیا که ارزش محوران مخاطب ساز بودن، گفتمان ساز بودن، هزاران سال پیش بدون رسانه کاری کردن. انبیا که تا همین الان اکثر بشریت میگه ما انبیا رو قبول داریم، حالا حتی اونایی که قبول ندارن. مخاطب محور نگاه میکنه مخاطب چی میخواد، هرچی اون لذت میبره بهش میده. خب ظاهرش اینه که سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری باید کاملا مخاطب محور، اینه مشتری محور باشه، مخاطب رو فقط مشتری میبینه، مصرف کننده کالا میبینه، نه مصرف کننده فرهنگ. ولی در عمل چی شده؟ پشت نظام سرمایه‌داری یه ایدئولوژیه که فقط ارضاء ذائقه مخاطب نمی کنه، داره مخاطب سازی میکنه، ذائقه سازی میکنه. کم کم اول از اون چیزی که تو دوست داری شروع میکنه، بعد میرسونه به اون جایی که او دوست داره. نقطه شروع چیزیه که تو دوست داری، نه او لزومن. نقطه پایان جایی که او دوست داره و تو اصلا بهش توجه نداشتی. درست مثل یک کودک رو چطوری کلاشو برمیدارن، اول میبینه او چی دوست داره، میگه شکلات میخوای، شیرینی میخوای، چی میخوای، هر چی، بعد با همون وسیله میبرش او جایی که و با او هدفی که خودش میخواد. فریب دادن یک نسل، فریب دادن یک جامعه اینجوریه دیگه، روشش اصلا همینه. از تو چه میخواهی شروع میشه به من چه میخواهم ختم میشه. ظاهرش ای که اول او داره به تو سرویس میده، بعد کم کم میبینی او تو رو سرویس کرده، ذهنتو سرویس کرده و اول فکر میکنی که او کارگر توست، بعد میبینی تو برده اویی. اینه هنر. بلا بگیم آقا ما ارزش محوریم، بنابراین به مخاطب نمیاندیشیم، کالای ما مخاطب نداره، خب این بی‌ارزگی بنده شماست.
ضعف ماست. حالا ما که میگیم اهم از حکومت، مردم، بخش خصوصی، نخبگان، رسانه، همش هست. هنر اصلی اینه که بتونیم از صفر، بلکه زیر صفر شروع کنی و ارزش‌هاتو جوری نمکین یا شیرین کنی و جلوه بدی و بسازی که او مصرف کنه. میخوای داروی تقویتی تلخ به بچه‌تم بدی، باید در قالب یک شیرینی، یک غذای خوشمزه بهت بش بدی. این کاری که غرب داره سم، سموم رو تو یک ساندویج شیک میپیچه و میده، یعنی برای بچه داره برنامه تولید میکنه. از کودکی حریم شکنی جنسی، مبارزه با حیا درش هست، داره آموزش میده، نه همش در بخش مهم میشه. از کودکی مسئله این که چیزی به نام پدر و مادر، والدین، معلم، اینا شأنی ندارن. حریم خصوصی، حریم عمومی نداریم. اصالت مصرف، هر چی دلت میخواد بیشتر مصرف کن، هر جا بهت خوش میگذره همو کارو بکن، هر چی خوش میگذره، خوشت میاد بپوش یا نپوش، در قالب او داره این فرهنگ رو نشت میده. یعنی در واقع نظام سرمایه‌داری هم فقط به فکر سود نیست، ایدئولوژیشو که ایدئولوژی لیبرال، ایدئولوژی زندگی بدون هیچ هدف الهی، زندگی برای خود، زندگی برای لذت، برای سود، زندگی فقط در حوزه تجربه شخصی، اینه داره گسترش میده. چون هم ایدئولوژی به سرمایه‌داری کمک میکنه، به سود او میفزایه، میلیاردها بشر رو تو همین قالب با این ذهن پرورش میده، هم اون سود این ایدئولوژی رو گسترش میده. چون این ایدئولوژی ناناوره برای نظام سرمایه‌داری. و اینایی که میگن آقا هنر و سرگرمی و بازی و فیلم و انیمیشن و سبک تغذیه و اینها رو با ایدئولوژی مخلوط نکنید، اینا ربطی به ایدئولوژی نداره. بیش از همه تاریخ توی عرصه‌ها خودشون ایدئولوژیک وارد شدن. یعنی سینما هنری، ما در تاریخ بشر هنر به اندازه سینمای هالیوود ایدئولوژیک نداشتیم. حتی تو حوزه عروسک سازی، حال دوران بچگی ما سوپرمن و بتمن و اینا بود. از همون موقع ما بچگی بودیم گفتیم ان شاءالله یک سوپرمنی یا ما بشیم یا اخویم و پسرمون یکی باید بشه دیگه، بالاخره سوپرمنی بتمنی. ریشه هاش هم نمیدونستیم چیه اینا. تارزان یه موقعی مثلا تارزان قهرمان، بعد ها من دیدم مثلا این تارزان یک چهره مخلوق ادبیات رمان فلسفی فیلسوفان مسلمان اصلا. این حی ابن یقظانه. حی ابن یقظان زنده پسر بیدار، زنده بیدار. قضیه یک کودکیه که در جزیره ای تنها میمانه و گرگ ها با حیوانات وحشی بزرگ میشه. این رو هم ابن سینا از یک به عنوان یک داستان رمزی بهش پرداخته، هم ابن توفیل از فیلسوفان مسلمان اندلس بهش پرداخته و شمال آفریقا، هم یکی دیگه، یعنی دست کم سه فیلسوف بزرگ مسلمان در حوزه تعلیم تربیت این مسئله زنده بیدار رو بحث کردن. بعدها از دل ای در رمان‌های غربی و بعدم در سینمای غرب رابینسون کروزو بیرون آمد و تارزان، که اینا دقیقاً کپی برداری از اون بود. خب اون زمان این چهره سازی ها و اینا، وقتی که همزاد پنداری ایجاد میشه، یعنی ببینین سینما توی انیمیشن اینا بهتر شما میدین، وقتی میخوان ظاهرش که ما آقا داریم بی‌طرف نگاه میکنیم، اصلا ما هیچ دنبال هیچ ایدئولوژی خاص، اخلاق خاص، سبک زندگی خاص نیستیم، بعد چیکار میکنه؟ یه شخصیت میشه قهرمان داستان. فیلم از این به این شیوه پیش میره که شما مدام از چشم قهرمان داستان داری به همه مسائل نگاه میکنی. یعنی در واقع او تویی، تو اونی، یه همزاد پنداری. وقتی تیر میخوره او، تو داری درد میکشی. وقتی او گشنشه، تو به فکر غذایی. وقتی تو محاصره افتاده، تو نگرانی که آیا خط محاصره میشکنه نمیشکنه. این داره به ایدئولوژی منتقل میکنه. حالا اسمشو ایدئولوژی نگذاره، این ایدئولوژی همینه. شما حالا جاتو عوض کن، قهرمان داستانو بذارن اونور، شما با او همزاد پنداری میکنی. یه فیلمی، یه داشت موضوع خاصی در تاریخ انگلیسه که من اخیرا همین چند وقت پیش دو تا فیلم قوی راجع به این واقعی موضوع واحد دیدم، منتها از دو زاویه. دقیقاً جای قهرمان و ضد قهرمان عوض شد. اون وقتیه که بخشی از مردم انگلیس با فرانسه، ارتش فرانسه متحد شدن علیه شاه انگلیس. یه بار این فیلم یه کسی از این زاویه ساخته که شاه انگلیس یک شاه جنایتکار خائنیه، خیانت کرده به مردم، واقعاً هم ظالم هم بوده، اذیت میکرده و غارت و کشتار و اینا. میاد قلعه های دژه هایی که متحدین با فرانسه که انقلابیون انگلیس مثلا هستن اینا رو یکی یکی نابود میکنه، میرسه به اون تهش. اسم دو تا فیلم هم یادم بود تا همین تازگی، الان یادم رفت، حتما شما دیدین. و اینا تو محاصره ان تو قلعه منتظرن نیروهای کمکی فرانسه برسه. شاه انگلیس با ارتشش اینا رو محاصره کردن، دارو میزن از اول تا آخر. اینایی که ماها تو محاصره ان قهرمانن و شما آرزو میکنه که ارتش فرانسه زودتر برسه به اینا کمک کنه و او شاه انگلیس نتونه این محاصره رو بشکنه. درست یه فیلم دیگه در همین موضوع از اون طرف ساخته شده. شما اون فیلمو که میبینید دوربین تو ارتش انگلیسه، قهرمان اونجاست. یه مرتبه عوض میشه، میگه اینا خائنین هن که توی با فرانسه ساختن، علیه کشور خودشون دارن خیانت میکنن و شاه و ارتش آمدن اینجا رو محاصره کردن. خدا کنه قبل از اینکه فرانسوی‌ها برسن اینا دژ رو تسخیر کنن، آزاد کنن و بعد نیروهای اشغالگر خارجی رو بیرون کنن. دو تا فیلم راجع به یک حادثه، کاملا جای قهرمان و ضد قهرمان عوض شده و بستگی به اینکه دوربین تو کدوم ارتشه، دوربین کدوم طرفه. وقت از توی دو تا ایدئولوژی میاد بیرون دیگه. یه ایدئولوژی اینه که تو میتونی با ارتش یک کشور دیگری علیه حاکمیت ظالم متحد شی، یا این ایدئولوژی که شما شاه ظالم خودت هم باید تمکین کنی ولی با ارتش بیگانه همکاری نکنی. دو تا ایدئولوژی. آیا او میگه آیا ناسیونالیسم و ملیت مهمه؟ این میگه نه. یا عدالت، کدوم مهمتره؟ خب دو تا ایدئولوژی، دو تا فیلم راجع به یک حادثه، کاملا دو تا قضاوت معکوس. خب حالا برای همه دو تا هم میشه کار. این فیلم مالکوم ایکس وقتی آمد، هنوز فیلم در سینماهای آمریکا تازه اکران شده بود، هنوز اکران شاید هم نشده بود، داشت اکران میشد، اولین اکران، لباسهای ایکس همه جا بود. بعد من با خودم گفتم چطور خب میذارن دارم چی فیلمی با این تبلیغا. بعد دیدم او کمپانی که این لباسها رو داره میزنه خودش از کمپانی های سرمایه‌داریه که بعضی از سرانش ضد سیاه هن، مثل این رئیس جمهور الان آمریکا که این سرمایه‌داری حالت نژادپرستی هنوز دارن. گفتم خیلی جالبه چجوری ایرو اونا. گفت سه چهار تا کار میشه. یکی که میدونن وقتی یه آمد ده ها میلیون بچه سیاه سیاپوس اینو میخرن، یکی از سودش. دو، وقتی بفهمن کمپانی ما این رو زده و این فیلمو ساخته، کینه علیه ما هیچ وقت نخواهند داشت. میگن بابا اینا که خودشون فیلم رو ساختن دیگه. یعنی هم سود فرهنگیشو میبینه، هم سود اقتصادیشو میبینه، هم کار ایدئولوژیکشو میکنه که ته فیلم اینه که آخر آخرش هم خود سیاه هم دیگه رو میکشن. چون اف بی آی هم مالکوم ایکس رو وقتی کشت، هم مارتین لوتر کینگ رو وقتی زد، هر دو اینا رو به دست سیاه زد، نه به دست سفید پوست. یعنی حکومت آمریکا کارش کرد و به دست این تهش هم که آقا دیگه شما به حد مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ که نمیرسید، که مارتین لوتر کینگ که تهش اینه دیگه. یعنی مایوس هم میکنه تهش، ولی ظاهرش اینه که بها داد. خب او جبهه مقابل ما داره اینقدر پیچیده عمل میکنه. دوستان گفتن همین الان شخصیت های پرمصرف در بازار ایران کیان، و جالبه که نکته ای گفتن همینا بسیاری از این خانواده ها، حتی اونایی که ظاهر خیلی مثلا مذهبی و حجاب و محکمی اینا ندارن، وقتی محصولات داخلی خود ما با روی کرده ایرانی یا اسلامی اینا میاد، همینا برای بچه های خودشون اینا رو میان ترجیح میدن خیلی هاشون. که ما تعجب میکنیم با این مثلا تیپ، شما باید برید سراغ اون چیزای غربی چطور میاد اینجا. میگه همونا میگن آقا ما دلمون میخواد به بچه هامون اینا رو بدیم. شون گفتن که حتی یکی از اینا گفت من نمیخوام بچه‌م مثل خودم بشه. خیلی چیز مهمیه. در این حال چون داره ساده از اون وارد میشه، از این ور هیچ نظارتی نمیشه، هیچ نظارتی نیست. همه جای دنیا کشورهایی که برای تعلیم تربیت و تبلیغات در کشورشون سامانه تعریف کردن، فکر دارن مدیریت میشن، از نظارت درجه مگه میذارن شما هر محصول رو وارد کنید؟ مگه الان میذارن مثلا شما محصولات خودتون رو مثلا با یک چهره شخصیت ایرانی یا اسلامی بفرستید تو بازارهای اونا؟ اصلا نمیذارن، از گمرک نمیذاره رد شه. اینجا در ایران هیچ نظارتی نیست. گله گشاد. مثل گمرکشه که میگن 70% قاچاق داره از طریق گمرک رسمی میشه، تو محصولات فرنگی هم راحت. خب این وظیفه دولت، وظیفه وزیر وزارت ارشاد، وزارت بازرگانی، وجه هیچ. بسیاری از مردم این محصولاتو که میخرن نمیخوان اینا رو بگیرن، دلشون میخواد محصولات داخلی باشه، نمیبینن، توزیع درست نمیشه، نظارت نمیشه. دوستان گفت الان ببین شخصیت های پرمشرف تو حوزه نوشت افزار برای بچه های ما، گیسو کمند، فروزن، مرد انکبوتی، مینیون، کیتی، باب اسفنجی، بنتن، فرشتگان وینکس، درست میخونم دیگه ها؟ چون اول بعدشو بلد نبودم ازشون پرسیدم. بله، براتز، براتز باربی خودمون، هری پاتر، هری پاتر هم که مال خودمون بوده از قبل، پرنسس های دیزنی، دختر توت فرنگی، انگری برد، میکی موسک، میکی موسک ما از بچه بودیم مریدش بودیم، پاندای کونگ فو کار، و از اونا مهمتر خوانندگان، بازیگران، مدل های آمریکایی به خصوص و حتی ورزشکاران آمریکایی و اروپایی. اینا به وفور ریخته تو بازار با قیمت مناسب وارد میشه بدون نظارت، هم سود اقتصادیش میره اونور، هم تاثیرگذاری فرهنگیشو این طرف انجام میده. ببین خب ما هم عقلمون میرسه این عروسک باربی خیلی قشنگه، ولی پیامی که این عروسک به بچه‌ها میده، به دختر بچه‌ها، از اول چیه؟ تو زن و دختر درست حسابی نیستی مگر اینکه چشم سبز و موزرد بشی. تمام هدف و برنامه فقط زیبایی اندام باید باشه. حالا اون بد نیست برای مخزن ازدواج و زندگی و فلان اینا، اما تمام هدفت فقط این باشه. بعد اصلا به این باربی میخوره که این مثلا اهل بچه داری هم باشه، اهل کارای انقلابی در سطح جامعه هم باشه، کار سیاسی، کار انقلابی، علمی، مادری، همسری، اصلا به این نمیخوره. این فقط یه چیز بهش میخوره، لباس شیک بپوشه، آرایش کنه، تو خیابون را بره. فقط مصرف و شهوت، این دوتا از این برمیاد. خب این داره الگو میشه دیگه، قشنگم ساخته. و بیش از گفت 2 میلیارد، میگه وقتی من خوندم بیش از 2 میلیارد خانواده، یعنی بچه تو دنیا حداقل باش آشناه. حالا فردا یک انیمیشن بسازن که این کاراکتر داره میگه که مثلا بچه ها تو انتخابات شرکت نکنین یا بکنین، به کیا رای بدین یا ندین. خب این تموم بوده سیاسی یعنی چی؟ اینکه پنتاگون در کنار موشک ها باربی میسازه، هدف داره، برنامه داره. اون میفهمه موشک بدن انسان ها رو هدف میگیره، ولی شما با کاراکتر سازی شخصیت یک نسل رو، یه مرتبه 1 میلیارد آدم رو تربیت میکنی. اصلا از روز یک دیدم فیلم کوتاهی ساخته بودن، این همین چیزو نشون میدادن به بچهای کوچیک باربی رو، بعد او دارا سارا رو هم نشون میدادن، سارا رو. البته من نمیخوام دفاع کنم بگم او هم اشکالاتی داشته، هم نه این چیز بدیه نه اون چیز خوبیه، میخوام بگم پشتش چه مسائلیه، فقط اینا نیست، دو تا عروسک نیست اصلا. بعد از بچه کوچیک دختر کوچولو پرسیدن، این نشون دادن، گفتن این قشنگه، گفته بله قشنگه. این چی کدومشون قشنگ تره؟ گفتن این قشنگ تره. از بس وقت توی فیلم ها، انیمیشن ها، ای کاراکتر ها، عروسک ها، شخصیت های آدم های خوب، آدم های که شکل شمایل اروپایی دارن، آمریکایی غربی داره، تیپ لباسش، تیپ قیافش، نمیدونم رنگ موش و چشمش و اینا، تو ذهن این بچه 2-3 ساله او خوبه ای بده، دلت ازش میپرسه دلت میخواد ای دوست باشه یا او مگه او. بچه کوچیک خب کارشو کرد، کدوم موشک میتونه این کارو بکنه؟ اتفاقا موشک که میزنی ملت ها کینه توز میشن علیهت. این ملت ها رو گرفتار عشق تو میکنه، از این بعد با هزینه خودشون دنبالت را میفتن، تو لازم نیست پول بدی، تو پول بگیر، از این بعد پول میدن بهت تا اجازه بدی کالاهای تو رو مصرف کنن و دنبالت بیان. در حالی که دوستان باز من دارم طبق آماری که دادن میگم، میگن که ما سال 91 که این بحثای نوشت افزار ایرانی اسلامی رو شروع کردن که اونجا 100 تا محصول بوده، الان که 96 100 تا محصول شده 4000 محصول، اون موقع 2 تا کاراکتر بود، الان 70 تا شده. اونجا 500 هزار نسخه تولید داشتن، الان شده 7 میلیون. اونجا فقط در استان تهران بزرگ بوده، الان در کل کشور بدون هیچ حمایت حکومتی، بلکه با موانع حکومتی گاهی، اونا مفت وارد میشه همه جا بدون هیچ نظارتی تکثیر میشه. در برابر این جریان نه فقط حمایت نمیشه، بلکه مدام کوبیده میشه. گفتن الان رسیدیم به 70 تولید کننده فعال، نزدیک 50 میلیون محصول تولیدی ظرف 6 سال، متأ چون تامین مالی نبوده، واردات نمیگذاره اینا کارشون رو بکنن، توی این یک دو سال اخیر یه مقداری فرود مالی داشتن، با اینکه مشتری و مخاطب خیلی بیشتر شده، تولید یعنی هم تولید بیشتر شده هم مصرف، ولی پول حمایت پولی چون نبوده و نیست و نظارت نیست، 4000 محصول ظرف 6 سال. ولی کن خب اینا خیلی مهمه. یه آمار دیگه که دوستان دادن اینه که میگن که به لحاظ محتوا، به لحاظ به اصطلاح وضعیت بازار، تولید داخلی 30% 70% واردات، گردش مالی 4000 میلیارد تومان. ولی به لحاظ محتوا، محتوای ایرانی و اسلامی و اینکه در این حال که کالاهای مصرفی رو میده، فرهنگ درستی هم منتقل کنه، یا حداقل فرهنگ مضر نباشه، خونسا باشه. دوستان میگن ما به خونساش هم راضیم، فقط 2% 2.3%، در حالی که از اون طرف نزدیک 79% در ضمن کالاهای وارداتی مصرفی فرهنگی و نوشت افزار اینا داره فرهنگ‌های مختلف مادی رو نشر میده. حتی نمون دو سه تا نمونه نشون دادم که متاسفانه به بچه کوچک در قالب انیمیشن یا اسباب بازی آموزش فرهنگ همجنس بازی، که اینا رو آدم شرم میکنه بگه اصلا. حدود 20% کمتر از 20% هم خونسا کلا، در حالی که هم تو امکان تولید هست خیلی بالا، هم مطالبه اجتماعی برای مصرف خیلی بالاست، در قالب شخصیت ها، در قالب هم شخصیت های تاریخی، دانشمندان، شعرا، مفاخر، ورزشکارا، پهلوان ها، چهره های ملی مبارز و قهرمان، شهدا، جوانان الگو و نمونه، هم شخصیت های جدیدی خودشون تولید کردن، هم شخصیت های تلویزیونی ازش استفاده کردن، هم انیمیشن ها از اونا، هم موضوع های گرافیکی. و نکته دیگه هم که باید بهش توجه بشه، در 400 دوستان گفتن برنامه‌ریزی کردیم که برای حرکت آینده باید کار بشه. یکی شخصیت سازی است، یعنی یک سرمایه گذاری باید بشه تو حوزه تولید محصولات رسانه‌ای، بازی‌های بچه‌ها، عرصه بازی و اسباب بازی و انیمیشن، همه دیگه این که همه دستگاه‌های حکومت باید کمک کنن از این زنجیره تولید و توزیع و مصرف که شخصیت‌های ملی، شخصیت‌های اسلامی ایرانی یا شخصیت‌های اگر غیر ایرانی هم هستن در چارچوب این ارزش‌ها باشن. حالا ممکنه که چه ایرانی هم نباشه، ولی در چارچوب این ارزش‌هاست. دوم اینکه کسب و کار این حوزه نوپاس باید حمایت و توانمند بشه، سیستم توزیع، ظرفیت‌های توزیع حکومتی و اجتماعی باید کمک کنن، تولید کنندگان باید حمایت مالی بشن لااقل تا یک چند سالی، بعد سوداوری اینا خیلی بیشتر خواهد شد، وقتی جوری میشه که رقابت بشه در این عرصه، چون کاملا بازار داره و جای گسترش داره. دیگه اینکه نظام به وظیفه نظارتش عمل نمیکنه، که از کاراکترهای خارجی عوارض بگیره، مالیات باید بگیره، بعضیشون اصلا نباید اجازه بده بیان تو خیلی از کشورها، بعضی از این کاراکترها رو اصلا اجازه نمیدن وارد فرهنگ آموزش پرورششون و کودک و نوجوانشون بشن، کاراکترهای معارض رو، و نظارت بکنن بر اینکه چه نوشت افزارهایی رو دانش آموزان در آموزش پرورش بهشون توصیه میشه و مصرف میکنن. و یکی هم نقش رسانه ملی است و نمایشگاه ها و حوزه فضای مجازی برای اینکه زائقه سازی بکنه، یعنی اول باید معرفی کرد، ارزش هاشو وانمود کرد مطابق با زائقه فرد، اول منطبق میشی با زائقه مخاطب، بعد کم کم زائقه مخاطب منطبق میشه با تو. مثلا روش همینه. عرض کردم از اون چه اومی طلبت شروع میشه، کم کم میرسه به جایی که تو میطلبی. این روشی بوده که دیگران عمل کردن. ما میتونیم و باید توی حوزه که هم ارزش محور باشیم که سوداوره، میتونه کاملا سوداور باشه. تو همین حوزه سینما اینقدر این میگفتن، نمیدونم اگه بخواید سینما گیشه داشته باشه، مخاطب و مشتری داشته باشه، باید چرت و پرت بگه، یا باید ضد دین و ضد اخلاق و اینا باشه، یا باید بره تو حوزه سکس محوری یا مال خلیا، خشونت، شهوت، چه و چه، و الا مشتری نداره. خب شما تو همین 30-40 سال پس از انقلاب، توی 10-15 سال دیدید فیلمایی رو که حالا قوی و ضعیف بالاخره روی کردشون این طرفی بود و بیشترین مخاطب رو در کشور داشته، پرفروشترین فیلم های ایران در تاریخ سینما ایران شده. حتی در خارج از کشور همین فیلم های مرحوم سلحشور راجع به اصحاب کهف و حضرت یوسف و اینا، این در شاید 30-40 کشور مخاطب وسیع پیدا کرده، جوری که من خودم از 2-3 کشور شنیدم که این فیلم حضرت یوسف که پخش میشد خیابونای ما خلوت میشد. این خیلی مهمه. یعنی مسئولین حکومتیشون میگفتن، ما هم با خانواده‌هامون می‌رفتیم می‌نشستیم نگاه می‌کردیم مردم. یعنی جایی بوده که هم حکومتی‌ها هم ضد حکومت‌ها همه می‌نشستن نگاه می‌کردن. میگفت هیئت دولت تو کشور ما، مثلا تاجیکستان و افغانستان، اینا که اصلا فارسی زبان بود، من از هر دوشون شنیدم، گفت خیلی برنامه‌هاشون تنظیم می‌کردن وقتی فیلم از یوسف پخش میشه دیگه جلسه حکومت میمونه همه بشین نگاه کن. تا ترجمه عربیش تو مصر و اینجاها، حسنی مبارک، این خیلی جالبه، حسنی مبارک فیلم از یوسف رو تو تلویزیون مصر پخش کرده بود قبل از این شورش ها و انقلاب مصر. بعد که مصر شلوغ شد، من اینو تا ندیده بودم باور نمی‌کردم، گفت یکی از بزرگترین اشتباهات ما این بود که فیلم یوسف رو پخش کردیم. این خیلی نقش داشت در اینکه مردم ریختن تو خیابون که دیدن مصر بود و فرعون بود و یوسف و شیوه حکومتی یوسف مردمی، خاکی، ساده زیست، خدمت به فقرا، مبارزه با ظلم. اینو حسنی مبارک گفت، گفت این پخش این فیلم نقش داشت در سقوط حکومت ما. خب پس شما میتونی یک فیلمای تازه علی رغم ضعف‌های فیلم، تو همین فیلمای سینمای داخلی هم بعضی فیلم ها ساخته شد که باز علی رغم اشکالاتی که هست و اینا پرفروشترین فیلمای تاریخ سینمای ایران شده. این خیلی جالبه. باز میگن که نه، شما سینمای ایدئولوژیکین، ما سینمای مخاطب محور و مشتری محور و گیشه و سینمای آزاد و هنر آزاد و فلان. هیچ هنر آزادی وجود نداره، همه ی هنرها ایدئولوژیکن، همه ی هنرها، همه ی فیلم ها ایدئولوژیکن، همه ی انیمیشن ها تو ایدئولوژی هاشون با هم فرق میکنه، محوراشون فرق میکنه، جدول ارزشیش فرق میکنه. برای یکی ارزش کمال معنوی هم هست، برای یکی ارزش اصالت لذت. ارزش هاتون فرق میکنه، الا هیچ هنر غیر ارزشی ما نداریم. بنابراین نقش مخاطب شناسی در این حال، ارزش محوری، هنر برندسازی که دوستان گفتن تا حدود 60-70 برند ما الان ساختیم تقریبا یا برجسته کردیم، هم تربیت هم سود قابل جمعه، مخصوصا با این تکنولوژی جدید الان. قبلا یک کسی میخواست یک کاری تولید بکنه با 100 نفر یک کارگاه عظیم و فلان، الان یه نفر با این موبایل و اینترنت و امکاناتی که داره واقعا یه نفری میتونه خودش فیلم سینمایی تولید کنه، کتاب چاپ کنه، انیمیشن تولید کنه. خیلی کارا راحت شده. هیچ وقت دشمن اینقدر مجهز نبوده، هیچ وقت ما هم اینقدر مجهز نبودیم در طول تاریخ. خیلی کارا راحت شده. الان یک نفر خودش میتونه عروسک طراحی کنه و وارد بازار کنه. میتونه. قبلا مگه همچین امکانی بود اصلا؟ اصلا کسی بلد نبود، کسی اصلا اهمیت چونه، مثلا خیلی ها به اسباب بازی به عنوان یه چیزی که سر بچه رو گرم کنه من به کارام برسم هنوز نگاه میکنن، نمیفهمه که او داره به کاراش میرسه، سر تو بند شده، سر تو بند شد. او داره، اون کسی که عروسک او بازی انیمیشنی رو، او بازی کارتونی رو ساخت، بازی کامپیوتری، او داره بچه تو تربیت میکنه، تو رو گذاشتن سر کار، تو فهم میکنی بچه رو گذاشتی سر کار داری به کارات میرسی، او تو رو گذاشتن سر کار داره به کاراش میرسه. اقتصاد فرهنگ، صنعت فرهنگ یه مقوله فوق العاده مهمه. اگه یه مقدار عقلانیت و مدیریت و ارتباطات درست باشه میشه یک فرهنگ، یک صنعت فرهنگ جهانی با هزاران میلیارد سود. اول از این کشور خودمون، کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، کشورهای غیر مسلمانی که اشتراک مشکل دارن با ما در شرق آسیا، در غرب، در آسیای میانه، در آفریقا، در آمریکای لاتین، همه جا. و بعد جهان محور. آخه شما میتونید الگوهای درست کنی که جهانی بشن. این قضیه 11 سپتامبر که پیش آمد، یه مرتبه این کمپانی‌های عروسک سازی چیز عروسک بن لادن ساختن، متا به شکلی که هم خیلی زشت هم خیلی ترسناک. و چیزی که بیشتر با اولین نگاه به چشم میآمد اسلام بود نه بن لادن. لباس عربی اسلامی نه شخص او، یعنی معلوم بود به بهانه شخص یه ایدئولوژی ضد اسلام داره طراحی میکنه. اینو در سطح وسیع عروسک ساخته شد. بعد لباس هایی با این آرم، فیلم های پی در پی، این فیلم هایی مثل 24 و اینا اصلا آمده دقیقا نقش قهرمان ضد قهرمان عوض کرد. یعنی کسی که همیشه به عنوان منفورترین شخص و کاراکتر تو ذهن همه بود دنیا بود، عضو سازمان سیا، شکنجهگر سیا، این دیگه سیاه‌ترین چهره بود. توی فیلم شده اینجور فیلم ها که کم هم نیست، اینا میشن چهره قهرمان. حتی میاد میگه که شکنجه داره میکنه او عربه رو، میگه خب از کجا میدونی این کار کرده ارتباط داره با تروریستا؟ میگه تو از کجا میدونی که ارتباط نداره؟ آخه شکنجه، چون من نمیدونم ارتباط نداره باید شکنجهش کنم. این خودش ایدئولوژیه در باب فلسفه حقوق. بعد وحشیانه ترین شکنجه ها رو گاهیش هم نشون میدن تو فیلماشون. بعد توجیهیه که چرا اینو داری تکه تکه میکنی که هیچ مدرکی علیش نداری، اینا تجاوز میکنی، جنایت میکنی اینا. میگه که یه نفر قربانی بشه بهتره یا میلیون ها نفر؟ درستش کرد. یه نفر بیگناه قربانی بشه بهتره یا میلیون ها بیگناه؟ خب مخاطب میگه راست میگه، یه نفر کجا، یک میلیون کجا؟ بعد نمیگه یه نفر نیست، شما هزاران نفر از یه نفره رو این کار رو میکنید و بعد شما حمله کردید، کشور رو اشغال میکنید. از دیدید فیلماشون همه از وسط قضیه شروع میشه نه از اولش، از وسط قضیه، از اینجا که ارتشیای اینا توی کشور عربی مسلمان عقب‌مونده وحشی فقیر اینا گیر افتادن و هر لحظه ممکنه این طفلک‌ها قربانی بشن و کشته بشن. یه بار این سوال مطرح نمیشه که شما اینجا چی کار میکنین اصلا؟ اینجا کی به تو گفته بیا اینجا؟ آمده تو خانه او. دقیقا چجور جای قهرمان رو داده قهرمان عوض میشه. همون زمانی که ما بچه بودیم سوپرمن اینا مطرح میشد، سوپرمن به عنوان یک شخص تخیلی نبود، سمبل ایالات متحده آمریکا بود. یعنی بزرگترین جنایتکاران جهان همون زمانی که بمب اتمو زدن در همه حول و حوش این چهره سازی ها شروع شده که بمباران اتمی که بزرگترین جنایته تبدیل بشه به یک عمل در خدمت بشر. ما منجی جهانی، بزرگترین جنایتکار جهان که ظرف 200 سال عمرش تا حالا 200 جنگ رو انداخته میشه قهرمان حقوق بشر. چقدر شخصیت های نظامی، فیلم های نظامی الان میسازن که هر کی نگاه میکنه میگه خدا کنه انشالله اینا سالم برگردن کشورشون. بالاخره زن داره، بچه داره، یکی چی کار داره میکنه اینجا؟ هیچی. خب اون طرف داره کاملا ایدئولوژی کار میکنه، از آرم لباس تا چهره تا لوازم آرایش تا عروسک کودک، همه جا داره دقیق کار میکنه، زائقه سازی کرده و میکنه. تو رسانه های خود ما زائقه سازی میکنن، با پول و خرج خود ماها دارن این کارا رو میکنن، کاراکتر سازی میکنن، شخصیت های دوست داشتنی از مهد کودک تا دانشگاه، چهره سازی، الگو سازی، سبک پوشش، سبک چیز. ما تو این عرصه ها کاملا میتونیم عمل کنیم و وارد بشیم. نشون دادن بچه ها امثال خود شما ها که این قدرت وجود داره، این توان هست، این فکر هست. ما هم مشکلی که تو حوزه علوم انسانی داریم، شما تو این حوزه خودتون دارید، یعنی عملا تولیدات دیگران با خرج ما داره توی دانشگاه های ما نهادینه شده و میشه. از این طرف هرچی دانشگاهیان مسلمان صاحب فکر ما تولید میکنن در برابرش مقاومت میشه، میگن نه آقا اینا چیزه، اونا علمیه، اینا ایدئولوژیکه، در حالی که اونا ایدئولوژیکه. اتفاقا اینا علمیست به این معنا که صفر تا صد رو داره مورد سوال قرار میده. انتقادیه دیگه، اونا که انتقادی نیست، ترجمه، اینا انتقادیه. تو حوزه این محصولات و کالاهای فرهنگی هم همه کار با شما داره میشه و هر دوی این سبک کارا متاسفانه توسط کسانیه که 90% آدمایی هستند که وقتی باشون حرف میزنیم میبینیم مشکلی ظاهرا نداره، فقط یه چیز مشکلش فرهنگ نداره، اصلا شعور این کار رو نداره، تشخیص نمیده این مسئله رو، هنوز کاملا عوامه توی غزا. یه چند درصدی هم که آدم مطمئن جاسوسن یا به شدت مشکوکن، چون وقتی باشون حرف میزنی میبینی میفهمن، ولی موقع عمل موانع اصلی میبینی همینه نمیذارن. خیلی خب، من دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. یه نکاتی آورده بودم که استدلال هایی که حالا اگر وقت دیگه فرصت بود در آثار فیلسوفان مسلمان از همون 1000 پیش، در آثار بو علی، در آثار ملا صدرا، اینا راجع به حوزه نشانه شناسی و حوزه مباحث که امروز بهش میگن هرمنوتیک و مباحثی که نقش تخیل در بازی و در تربیت، چه بحثای عمیقی کردن که من آورده بودم عباراتشون رو بخونم، متاسفانه فرصت نبود. این که حتی در معماری و شهرسازی نشانه ها چه نقشی دارن و در مجسمه سازی، در آموزه هایی که تو سبک زندگی اثر میگذاره، ساختمان های مرده، ساختمان هایی هست که شما هرچی میبینی اینا رو، معماری هایی در عاطفه رو در شما تضعیف میکنه، احساسات رو تضعیف میکنه، خشونت و بیگانگی میاره. نوعی معماری و شهرسازی هست که در شما نشاط ایجاد میکنه، انگیزه میده بهت. یه نوع خانه سازی و معماریه که صله رحم رو تضعیف میکنه، نمیشه توی خونه صله رحم. یه خونه سازیه که اصلا مدام تحریکت میکنه، آقا دعوت کن فامیل رو بیان اینجا. رنگ ها چه نقشی دارن، نشانه ها چه نقشی، اینا تو حوزه فلسفه هنر فیلسوفان مسلمان راجبش خیلی بحث کردن. من حالا دیگه فرصت نیست، فقط سرنخ خدمتتون عرض کردم. فقط یک نمونه شه که بخوام عرض بکنم، بو علی بحث میکنه که نفس انسان طوریست که در برابر هر نوع خاصی از صدا، رنگ و علامت، نشانه ای که براش قرارداد شده باشه و کشش و حتی زیر و بم صدا و نوع ترکیب صداها با هم واکنش جداگانه و مستقل نشون میده. یک مقاله ایشون به نام جوامع علم موسیقی هست در شفا که صدا رو دستبندی میکنه، جنس صدا رو تعبیر به قویه و معتدله و صدایی که رخوت درش هست، و در مورد نقش روانشناختی و تربیتی هر کدوم از این صداها مفصل بحث میکنن فیلسوفان ما، که جنس غیر قوی داریم، تخیلی از ضعف و سستی و رکود در نفس انسان به وجود میاره. بعد موسیقی رو تشبیه میکنه به نقاشی، نقش رنگ در نقاشی و نقش صوت در موسیقی، و بعد ارتباطش میده به مقوله نشانه شناسی و علائم، چه چیزی علامت چه چیزی است، و ارتباط با معماری و شهرسازی، اینکه چه اثر هنری چی وقتی که میبینه مخصوصا در سن کودکی بچه چه اثری در ذهن مخاطب میگذاره، هنر غیر ادبی چه نقشی داره، هنر ادبی، هنر تصویری چه نقشی داره، هنرهای غیر تصویری چه نقشی دارن، در یه حوزه نفس و خصوص نفس کودک کجا فاعله، کجا منفعله، کجا فعل انجام فاعله، کجا تحت تأثیر و منفعله، رنگ هایی که تو نقاشی هستن، شناخت اثر هنری که بهش میگن دال، به شناخت معنای اثر هنری یا تصویر ذهنی یعنی مدلول، اینا تو حوزه نشانه شناسی چگونه تئوریزه شدن. یکی از مسائلی که به لحاظ معناشناسی در موردش مفصل فیلسوفان مسلمان ما بحث کردن از بیش از 1000 قبل، مسئله تمثیله، مسئله رمزه، داستانهای رمزی، ارتباط رمز، رابط واقعیت و خیال، خیال رابط عقل و حس، معقولات و محسوسات چگونه از طریق خیال با هم وصل میشن. الفاظ به چه معنا دلالت وضعی بر معانی دارن، چطوری میشه از طریق نشانه و قرارداد و تلقین تکرار و تلقین معنای تضمنی و التزامی مقدم بشه بر معنای مطابقی. خیلی اینا بحثای مهمه، در هیچ دانشگاه ما اینا الان بحث نمیشه، در حالی که توی دانشگاه های غرب که توی حوزه ها دارن کار میکنن همین حرفا این بحثا داره میشه، تو البته سطح خیلی تخصصیشون، نه عموم دانشگاه عمومی. مسئله تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه، نقش اینا تو ادبیات، نقشش تو هنر، چه چیزهایی باعث شکفتگی تخیل میشه، صور خیال، نقش تخیل در تربیت، تخیل در کودک، تخیل در سن نوجوانی، رابطه تخیل و شهوت، رابطه تخیل و خشونت و داستانهای رمزی که اصلا نوشتن در این باب تو حوزه تعلیم تربیت. یکیش همون حی ابن یقظان بود که اشاره کردم. سه تا داستان رمزی مثلا داره بو علی جناب شیخ الرئیسی که حی ابن یقظان، سه تا رساله و داستان رمزیه، یکی رسالت و تیره، یکی هم سلامان و ابصال. خواجه نصیر در شرح اشارات به داستان سلامان و ابصال اشاره میکنه، خود جناب بو علی در اشارات و تنبیهاتش اشاره کرده به این رساله، بعد جناب سهروردی آمده سلامان و ابصال رو میگه که مال ابن سیناست، چون چند تا سلامان و ابصال دیگه هم داریم، او رو در قصه الغربت الغربیه رو که داره مینویسه، قصه غربت غربی، سهروردی اونجا اشاره میکنه به این داستان رمزی سلامان و ابصال ابن سینا. یه بحث مفصلی در حوزه داستان‌های تمثیلی و حکایت‌های رمزی است. الان شما در حوزه سینما و انیمیشن و کارتون میبینید چقدر رفتن به سمت اساطیر، داستان‌های اساطیری و داستان‌های رمزی و تمثیلی. همین دیشب دیدم تلویزیون داره تبلیغ میکنه فیلمایی که میخواد تو تعطیلات نوروز بگذاره، دیدم 5 تاش چه سینمایی چه کارتون راجع به همین داستان‌های رمزی غربیه. من نمیگم نباشه یا باشه، میخوام بگم ببینید غرب، سینمای غرب و انیمیشن غرب چقدر روی مسائل تمثیلی و نمادین، سمبولیک حساس شدن، یعنی به این معنا که به اشیاء تشخص بده، به جانوران حیوانات تشخص بده، معنای ذهنی انتزاعی رو با مصادیق ملموس بیرونی ترکیب کن. و این تو ادبیات های مختلف ملل اسلامی هست، همین کلیل و دمنه که عرض کردم یک نمونه شه، آثار متفکران بزرگ شیعیان اسماعیلی مثل اخوان الصفا خیلی به این چیزا اشاره کردن در حوزه عرفان و فلسفه. این خودش یک ژانر ادبی، یک ژانر هنری، یک ژانر سینمایی شده الان و تو حوزه اسباب بازی ها و بازی کودک و نوجوان در دلش معانی عرفانی درست و غلط هست، یعنی یک ارتباط داره با عرفان، با اخلاق، ارتباط انطباق اجزا با هم که این مجموعه، مثلا یک مجموعه سریال رو هم رفته چه مجموعه هر شبت که فکری یا فرهنگی رو تشکیل، یه رو هم یه بسته فرهنگی هستن. بعد از این فیلسوفان و متفکران مسلمان و عرفای مسلمان بود که بعضی مؤلفان مسیحی و یهودی در غرب از روی اینا کپی زدن ساختن. مثلا کمدی الهی مال دانته اصلا کلن از رو بخشش روایات معراجیه پیامبر اکرمه که مشاهدات و کشف شهودشون راجع به وقایع پس از مرگ و جهنم و بهشت و اون طبقات جهنم و اینا رو ورزش نوشت، و بخشش از نظریات عرفانی ابن عربی، محی الدین عربی هست، و از نقاط دیگه. این کتاب به عنوان
پدر ادبیات کلاسیک غرب و استارت ادبیات جدید غرب اصلا شناخته شده، ادبیات که دیگه تمام رمان ها، موسیقی جدید، هنرهای دیگر از روی این نسبت میدن به لحاظ ریشه شناسی به این، و این کاملا داستان های رمزیش کپی برداری از همین آثار اسلامی است. یا مثلا هانری کوربن که مستشرقی بود که بعد خیلی تحت تاثیر مفهوم ولایت در شیعه قرار گرفت و حالا بعضیا میگن باطنن شیعه هم بود و اینا، منو به کار ندارم. کوربن سه تا داستان رمزی که بو علی به کار برده که بخشش هم در حوزه کودک و نوجوانه اصلا و آموزش پرورش و تعلیم تربیت،
میگه اینا رو هم دیگه، این سه بخش یک داستان واحد از سلوک تجربی خود بو علی در رساله زنده بیدار که رابینسون کروزو و تارزان و اینا رو ازش ساختن، اون سالک که خودش باشه با فرشته راهنما این نقش مرشد و پیر رو داره، با او دیدار میکنه با راهنما که پیر و مرشده، و از طریق او جهانی رو که باید از او عبور کنه و بگذره و پدیده های اونا که همشون رمزیه و نماد و سمبل یک حقایق معنوی هستن بشناسه و آشنا بشه با شرق، اقلیم شرق که وطن اوست، بازگشت به شرق. و آخرش هم فرشته اون مراد پیر از این سالک میخواد که سفر شرق رو با هم دیگه با من بیا آغاز کن. و در رسالت تیر این دعوت قبول شده، سفر آغاز شده و مرغ هایی که تجربه روحانی خیلی سخت خطرناکی رو شروع میکنن برگشتن، فرشته ها زمینه میشن. هنوز او بقایای بند هایی که رو پاشون بود بقیهش هنوز هست بخشیش، و این بند بقیه این بند ها با مرگ باز میشه. خب اینا همش مسائل رمزیه، هم یک بعد خیلی قوی اخلاقی فرهنگی داره، هم تو حوزه آموزش پرورش خیلی مؤثره. اون بخش آخرش هم عرض بکنم، اون مرغ قهرمان در رسالت و تیر بو علی، بعد تو داستان سوم رمزی بو علی اسم شخصی پیدا میکنه، اسم یک فرشته. در سلامان و ابصال وقتی که ابصال میمیره، نفس انسان اون سالک رسیده به سرحد تکامل معنویش و به آخر خط که شرقه، بازگشت به شرق. و او قربت غربی که سهروردی در آثارش اشاره میکنه تحت تاثیر این مسئله با اشاره به اینه، اونجا دیگه بقایای او بند هم تمام میشه و مسئله بازگشت به ملکوت عالم انجام میشه. خب این داستان ها که حالا من اشاره کردم، کتاب راجع به اینا تحقیقات زیادی هم شده، کتاباش هم تو بازار هست، کشفیات بنده نیست. این رمز پردازی در داستان به لحاظ معناشناختی خیلی مهمه و این کار تو حوزه عروسک و فیلم و کارتون و نوشت افزار و اینا از این سنخه، در یه سطحی از این سنخ قرار میگیره. اینا رو بهش میگن فشار فرهنگی غیر مستقیم و نامحسوس. تو کتابای جامعه شناسی عرض شود که رسانه صریح میگن، میگن فشار فرهنگی دو جوره، یکی محسوسه، میخوای حقنه کنه میفهمه، میخواد تحمیل کنی بالا میاره. فشار فرهنگی نامحسوس اینه که به شیوهی که خودش لذت ببره اینا رو تحمیل کنی بهش، که خودش بیاد بخره، خودش دنبالت باشه، مشتری چه. مثل مواد مخدر چجوریه، دفعه اول باید کلاشو برداری تا بگیجه، حتی پولش هم بدی بگی مجانی بهت میدم، ولی دفعه بعد دیگه میدوه دنبالت و هر چی بخوای پول میده، خواهش میکنه، گدایی، التماس، اینا به این شیوهه. حالا شما این روش رو بیار تو حوزه معناسازی، رمز پردازی، تو حوزه معناشناسی، که خود ابن سینا وقتی داستان سلامان و ابصال مطرح میکنه که این رمزیست، میگه هر وقت داستان سلامان و ابصال به گوشت خورد، بدان که سلامان ضرب المثل نفس توست خودتی، ابصال ضرب المثل درجات تو در انسانیت و عرفانه. و اگر اهل عرفان و معنا باشی، اگر توانش رو و ظرفیتش رو داری، برو این رمز رو حل کن. و سوال اینه که این رمز چیست؟ که بعد دیگرانی آمدن در آثارشون مکرر به اینها اشاره کردن. تو حوزه جامعه سازی و جامعه شناسی معرفتم رسانه هم این بحث ها زیاد شده. اصلا این بحث اجتماعی کردن، اجتماعی شدن، فرهنگ پذیری، همه اینا تو این حوزه هست. و میگن بهترین فرصت، فرصت کودکی و نوجوانیه. اگر میخوای یه جامعه ای داشته باشی با 30 مشخصه، 1, 2, 3, 4، در 30 سال دیگه الان رو کودک و نوجوانش برنامه ریزی کن که چه فیلمایی، چه بازی های کامپیوتری، چه نوع لباسی، چه نوع داستان هایی، چه لطیفه هایی، چه نوشت افزاری، چه نوع کفشی، از الان بسازش. بعد خودش میاد دنبالت. لازم نیست بعد تو جاسوس تربیت کنی، پول بدی، با افتخار جاسوستو میکنه، اسمش هم جاسوسی نیست، تلاش برای مدرن شدنه، مدرنیته است. یه مثال دیگه فقط بزنم، شما در مسئله سنگ و سیمان، حالا این جلد دفتر و کتاب و کارتون و لباس و کفش و اینا که واضحه تأثیرش، سنگ و سیمان ارتباطش در فرهنگسازی در جامعه چقدر زیاده. شما الان ده ها کتاب دارید اینا در حوزه فلسفه معماری و شهرسازی، حتی من بخوام بگم کلام شهرسازی، یعنی الهیات شهرسازی شما میتونی بحث کنید. رابطه شهرسازی و معماری با روانشناسی، با تعلیم تربیت، آموزش، با خانواده، اصلا معماری و شهرسازی مکاتب سیاسی در دنیا داره الان. یعنی شما شهرسازی
سوسیالیستی با شهرسازی سرمایه‌داری واقعا متفاوت بود. نوع نگاه به صنعت،
به آجر و سیمان و رابطش با انسان امروز این پذیرفته شده یا هنوز اینجا کسایی نمیفهمن که آقا حتی معماری و شهرسازی هم مکتبی ایدئولوژیکه. میگه آقا خب زاویه و سنگ و چوب و بتون چه ربطی داره به فرهنگ و ادبیات؟ آقا اگر رب نداشت این همه مکتب نداشتی شما تو حوزه شهرسازی و معماری. این که فرهنگ سازی لاینفک از کار ساختمانی است. حالا یک کسایی شعور ندارن، توجه ندارن، یا یک فرهنگ بیدر و دروازه و بلبشو تو معماری و شهرسازی شه، این معنی دلیل بر این نمیشه که فرهنگ نیست. فرهنگ یک فرهنگ خیلی سطحیه. تا یک جایی که آقا وقتی یک شهرسازی یک خونه معماریشو میبینی، شهرسازی میبینی، اون حالتی که به تو دست میده به عنوان انسان، چه چیزهایی در تو برانگیخته میشه، چه چیزهایی در تو سرکوب میشه، از همین جا به بعد ایدئولوژیک میشه، مکتبی میشه معماری و شهرسازی. رابطه عوامل فرهنگی، عوامل ناهوشیار منطقی یا نیمه منطقی با معماری و شهرسازی. اصلا چرا معماری و شهرسازی مبانی نظری داره؟ یه عالمه کتاب درش نوشته شده، داره تدریس میشه همه جا. چرا عملکرد فیزیکی ساختمان و نوع خیابان بندی شهر پارک داشته باشه نداشته باشه، چند تا مجسمه هایی که تو شهر نصب میکنن چی باشه، چه پیامی داشته باشه برای مخاطب، رنگ‌ها چه نقشی دارن، ارتفاعات چه نقشی دارن، نمای ساختمان ها چه نقشی، وسعت خانه ها چه نقشی. آقا آرایش لوازم خانه، من از شما سوال میکنم، دکوراسیون خانه، مبلمان، به نظر شما در اخلاق و فرهنگ و رفتار آدم تأثیر داره یا نداره؟ تأثیر داره. نوع چینشه که شما صندلیا رو دایره بچینی یا ای که همه اینجوری رو به تلویزیون باشه، این در رفتار خانواده اینجوری که بشین اینا تو چشم هم نگاه میکنن، اول هم میپرسن با هم بیشتر حرف میزنن. اگر 5 تا صندلی رو جدا جدا بگذاری رو به تلویزیون، تو رابطه خانواده چیکار کردی و رابطه شون رو با تلویزیون چیکار کردی؟ اگر این صندلی ها به هم چسبیده باشه چطوره؟ یعنی وقتی که نوع چینش لوازم خانه، رنگ لباس شما پیام داره، نوع آرایش مو صورت پیام داره، دهنتو مسواک بزنی یا نزنی، بوی خوش بده یا بوی گند بده پیام داره، شخصیتتو میشناسه طرف، از طرز میگن طرز عدسه زدن افراد میشه فهمید شخصیتشون چجوریه. عدسه ها دیدی بعد یک مثل بمب منفجر میشه و ادامه داره، مثلا اپیشو بعضی هم یه عدسه های فلان از رو میگن، از روی عدسه، از روی طرز راه رفتن میگن بعضی خصوصیات اخلاقی آدم ها رو کاملا میشه فهمید، این متکبر یا متواضعه، گوشم میده یا به هیچ کس چیزی گوش نمیده، این لجبازه یا نیست. انسان یه موجود پیچیده، فیزیکی ترین رفتارش هم بار متافیزیک داره، قابل نیت کردنه. نیت معنای عمله، معنا توزیع، معناشناسی و معناسازی برای عمله. میگه آقا شما نوع معماری که خونه میکنی، این عملکرد فیزیکی تو عملکرد روانشناختی و اجتماعی و وجودی و فرهنگی داره، فرمش، هدفش، ساخت و سازش، اینا همه عملکرد دارن. هر نوع ساختمان سازی و شهرسازی یه هدفی داره. بعد شما میگی عکس روی جلد کتاب اثر نداره، چهره قهرمان و محبوب برای بچه مؤثر نیست. میگه ساختمان ها از دید تنوع کاریشون انواع و اقسام دارن. با دیدن هر نوع ساختمان و معماری، ناظر مشغول تفکر راجع به اون میشه ولو بی‌سواد هم باشه. خانه ای که دید به فضای باز داره، فضای سبز داره، او که نداره، او که پنجرهش تو حریم خصوصی خونه همسایه است، این خودش یه اخلاقی رو در دو طرف تقویت میکنه، تا او که نیست. نقطه جذاب در باب عامل زیبایی و فرمی که از عملکرد معماری و شهرسازی مشتق میشه کجاست؟ چه نقاط جذاب؟ آیا چیزی بدون تجربه قبلی زیبا آفریده میشه؟ زیبایی، منشأ زیبایی رابطه مستقیمی بین ساختمان سازی و هدف. اون چرا میبینیم، اون چرا نمیبینیم، اون چرا میتوانیم ببینیم ولی نمیبینیم، اون چرا میتوانیم تصور کنیم که میبینیم. دقت کنید، این 5-6 تا چیز همش دخالت داره در اثر یک شی در رفتار یک شخص. ما فقط اون چیزی که صریح میگه میفهمیم، اون چیزی که نمیگه نمیفهمیم، بهش توجه نداریم. اونی که میتونسته بگه ولی نگفته و مخاطب منتظره، انتظار داره و این انتظار یک اثری در شخصیت او ایجاد میکنه، اینا رو هم باید دید. دارن بررسی میکنن آقا سبک زندگی ماشینی شهری با سبک زندگی روستایی دو نوع اخلاقیات رو تقویت و تضعیف میکنه در افراد، ویلانشینی و آپارتمان‌نشینی در شخصیت افراد اثر میگذاره. زندگی خشن ماشینی، زندگی ساده روستایی، چه نوع ساختمان چه نوع عملکردی رو احیا و تقویت میکنه یا تضعیف میکنه. ساختمان‌هایی هستن که روحیه صنعتی دارن، ساختمان‌هایی هستن که زندگی ماشینی رو احیا و تقویت میکنن. حرفای من درآوردی نیست. ساختار سرویس میدهد نه فقط به جسم، به شخصیت مخاطب. یک فاکتور مستقل، عملکردهایی که مدام تکمیل میشن یا همدیگر رو تکمیل میکنن، در واقع ساختمان ها فعالیت میکنن. اشیا همونطور که اشخاص روی اشیا عمل میکنن، اشیا هم رو اشخاص عمل میکنن. اون مسئله نمادسازی، سمبول، معناشناسی اینجاها خودشو نشون میده. لذا میگه به این مفاهیم نسبی گرایانه نگاه بکنیم، نیازها رو باید طبقه بندی کنیم. همه اشیا کارکرد ثانوی هم دارن، تأثیر روی رضایت مخاطب، حتی سیمان و آهن فاکتورهای احساسی و رومانتیک دارن در تأثیر گذاری رو مخاطب. بعد کفشی که بچه کوچیک میپوشه، کارتونی که نگاه میکنه، بادی کامپیوتریش، تو نشستی داری تیراندازی میکنی، پشت مسلسل توی با کیو داری میزنی؟ برای چی داری میزنی؟ این بازی کامپیوتری اخیراً که در آمد پارسال، اینا که فتح تهران بود توش، اشغال تهران، که این بچه ما باید آموزش ببینه سریع چجوری خودشو برسونه به ارتشای غربی و آمریکا، خیابونای تهران رو به اینا نشون بده، کمک کنه که تهران آزاد شه، از دست ملت ایران بیفته دست اونا. کارتونت کاملا ایدئولوژیکه، کاملا سیاسی نیست، نظامی اصلا. عملکردگرایی، نسبی گرایی، نسبت این مکاتب و دیدگاه‌ها با هم. میگه دوره گوتیک، مدل‌های معماری که بحث میشد، فقط صورت سنتیشون مطرح نیست. تئوری هست که فاصله بین عملکرد اولیه و عملکرد ثانویه رو تعریف میکنه. یعنی مداد یک عملکرد اولیه داره، نوشتن، مشق. یه عملکرد ثانویه داره، او عکسی که روشه، کارتونی که این مداد توش به کار رفته دیدی. بعد میگه همه به عملکرد اولیه اینا کار دارن، ولی نشون میده نیازهای اولیه انسان جدا نیازهای فیزیکی هن، نیازهای ثانویه‌ای وجود داره که اینا آثارش نامحسوسه اما خیلی شدید و عمیقه. احتیاجاتی است که قابل تقویت و تضعیف هن، تو اقتصاد و سیاست و همه چی اثر میگذارن، تو ساخت و ساز اثر میگذاره و از اونا اثر میپذیره. سطح رضایتمندی رو بالا پایین میبره، نوع رضایتمندی رو برای بچه یا حتی برای آدمای مسن تعریف میکنه، برای همه تعریف میکنه. ادراک رابطه بین هدف، هدف پروژه و خود پروژه، هدف اولیه و هدف ثانوی، هدف ظاهری و هدف باطنی، ارتباط احتیاجات انسانی درجه یک و دو با مصالح، حتی در معماری چه رسه به موارد دیگه، رابطه هدف و وسیله است. شناخت رابطه هدف و وسیله است. و اینا رو به نظر من وقتی اونا دارن بحث میکنن دقیق راجع به فاکتورهای احساسی و رومانتیک توی خشنترین و خشکترین فعالیت‌ها، حتی اشیا مثل سنگ و سیمان، و اینکه ما همواره در کنار دنیای واقعی باید یک دنیای مجازی بسازیم، در دل هر واقعیت یه مجازی باید بسازیم که از طریق اون مجاز به این واقعیت رو تغییر بدیم، نه اینکه واقعیت مجاز رو تغییر بده. اثر میگذاره ولی بعد باید مجاز سازی بکنه که بتونه رو واقعیت اثر بگذاره. عنصر اصلی در انسان او ایده و تفکری است که مبتنی بر زیبایی گرایی است در او، و ماهیت واقعیشو از این طریق میشه دستکاری کرد. آدم ها ماشینن، یک بخشی از این ماشین ذوقشه، این ذوق رو میشه دستکاری کرد. میشه کاری کنی از چیزایی که به نظرش خوب بوده بشه بد، بدا بشه خوب. میشه جای معروف و منکر ارزش و ضد ارزش رو تغییر داد، بسته به منافعت یا بسته به عقایدت. اینا نمونه‌ای بود از اون چه که عرض کردم. اونایی که دنبال منافع خودشونن علیه بشریت اقدام میکنن، کاملا به حساسیتش پی بردن، رو جز به جزش دارن کار میکنن، هم فکر میکنن هم سازماندهی کردن. در این حال نباید بترسیم. من یه وقتی به دوستان گفتم یک انبار بزرگ 100 هکتاری تاریک، تاریک پر از تاریکی، کافیه یه نفر با شمع وارد شه کل او تاریکی میشکنه. زمانی که کل رسانه ها دست شاه و ارباباش غرب بود، امام یه پیرمرد از تو نجف کل ابزارش شبنامه بود، رسانه ای نبود دیگه، شکست. این نور به روز ظلمات پیروز شد. این عرصه هم همینه. با وجود همه این دقتایی که اونا کردن و میکنن، و اگر از این طرف 5 تا کار بیاد بیرون، یه مرتبه مثل یک نور کوچک کل او تاریکی ها رو میشکنه. من توی سفرهایی که با دانشگاهیان کشورهای مختلف داشتم کاملا این احساسو دارم. علی رغم که مدام بمباران و شستشوی مغزی میشن و میشیم توسط رسانه‌های غربی آمریکایی، کاملا یک آتش شدیدی به ابداعات اسلامی شرقی درش در همه وجود داره. منتظرن واقعا و خیلی سریع شکوفه خواهند داد، خیلی سریع دست به دست میدن. شما دیدی اتفاقات بیداری اسلامی چجوری در یک مدت کوتاهی 4 تا رژیم رو انداخت و اگر تبدیلش نمی‌کردن به جنگ مذهبی 4 تا دیگر هم مینداخت. با این ارتباطات که علیه ماست و له ماست هر دوش، به این بعد منافع این ارتباطات اینترنت و اینا توجه داشته باشیم. این درست تهدید بزرگی بوده، فرصت بزرگی هم هست.
و شما کافیه تو 2-3 تا از این عرصه های کاراتون موفق باشید و اینا منعکس شه، یه مرتبه میبینید او برای جهان اسلام دارن کپی میزنن. اینو من مطمئنم. یه مرتبه میبینید تو مصر، تو مالزی، تو شمال آفریقا دارن همین کار شما رو انجام میدن، چون این آتش همه جا هست. استعدادها داره آزاد میشه ان شاء الله. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.